بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و مغتنم رمضان و شریف در طی شبهای گذشته آیات بینات سوره مبارکه نمل را بازگو می کردیم و الان هم انشاءالله به توفیق الهی اگر روز پایانی این ماه باشد و اگر هم نباشد روز پایانی این سوره مبارکه نمل خواهد بود که بخش انتهایی این آیات رو محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. بعد از اینکه اشارتی به مسئله قیامت لابلای مطالبی که باز هم توحید و نبوت پیش از آن دیده می شد به میان آمد، حضرت پروردگار فرمود من جاء بالحسنة فله خیر منها. توضیح دادیم دیشب که مراد از حسنه و سیئه گاه خوبی ها و بدی هایی است که به ذهن عرفی مردمان خوبی و بدی است، وسعت در درآمد است و رزق است و سلامتی و نمیدانم ابتلاعات سیئه ممکنه تصادفی باشد، بیماری باشد، مرضی باشد، مرگی باشد، زلزله ای باشد، سیلی و امثال این ها، اموری که مردم به ذهن خودشون سیئه و حسنه میدانند. اما سیئه و حسنه از منظر الهی چیز دیگری است. هر آن عملی که در آن رضای الهی حاصل شود حسنه است و هر عملی که در آن نارضایی و ناخرسندی حق باشد سیئه است. این یه ضابطه کلی است برای حسنات و سیئات در قرآن از منظر ذات پروردگار. من جاء بالحسنه، هر کسی که حسنه ای رو به قیامت می آورد، اون با رو گفتیم با تعدیه و با مصاحبت، هر کسی که با همراه حسنه ای به قیامت می آید، هر کسی که حسنه ای رو به قیامت می آورد، به دو معنا که اشاره شد و توضیح دادم خدمت عزیزان که انجام حسنات صرفا ملاک نیست، بلکه رساندن به منزل این بار مهمه. اگر انسان کارش هایسته و طاعتی انجام می دهد، می تواند این رو با خود به قیامت برساند. اتفاقی نمی افته برای انسان که احیانا از کف برود. این حسنه رفتارهایی انجام شود از آدمی که تمام اون چرا که تحصیل کرده است از دامن بدهد. متاسفانه به این نکته قرآن اشاره جدی دارد در اینجا و عمده و ملاک آن است که انسان همراه حسنات خیش به قیامت برسد و چه بسا انسان هایی که متاسفانه نمی توانند چون این رفتاری رو داشته باشند تا یه مقطعی از عمر. ممکن است در یه برهانی به خوبی عمل کردند اما در یه مقاطعی باز مسیر رو وارونه رفتند و کار به اونجا کشید که همیشه از عمق جان باید گفت که نعوذ بالله من سوء العاقبه، از خداوند پناه میبریم، پناه میبریم به خداوند از عاقبت سوء، که انسان نتواند حسناتش رو و بار نیکی های خودش رو به مقصد و منزل برساند، در قیامت تحویل دهد. فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، اگر این اتفاق بیفتد فله خیر منها. من یه جمله ای رو هم اضافه کنم به اینجا، این که من جاء بالحسنه، این که کسی با حسناتش به قیامت می آید، مگر حسنات جیب ماست که همراه ما باشند؟ مگر حسنات کجاست که ما با حسناتمون به قیامت می آییم؟ حسنات درون جان ماست. این همان است که و کل انسان نلزمناه و طائره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. تمام اعمال ما، خیر و شر اعمال ما، دقیقا بازتاب آن اندرون جان انسان، گریبان آدمی رو درون جان گرفته است و در قیامت برون کشیده می شود به عنوان کتاب منشوری گشوده شده ای در پیشگاه حضرت پروردگار. پس تمام خیر و شر ما، حسنات و سیئات ما در درون وجود و جان انسان نهفته و فشرده است که همراه ما به قیامت آورده می شود. من جاء بالحسن فله خیر منها. اگر کسی حسنه و طاعت الهی انجام می دهد، به هزان برای او در قیامت پاداش داده می شود. یعنی خیلی فزونتر از عمل پاداش می بیند. خب در آیات دیگر خواندیم فله عشر و امثالها، ده برابر می کند خداوند خیر انسان رو، اصل عمل رو ده برابر می کند، طبعا پاداش اون هم ده برابر می شود. البته فراتر از این هم داریم که بالاخره در آیات دیگه اشاره کرد. و نکته مهم و هم من فزع یوم اذن آمنون، کسانی که می توانند با حسناتشون که در دنیا انجام دادن پای به قیامت بگذارند، از اون استرابی که اشاره شد در آیه دیشب که با نفخ صور انسانها دچار اون استراب می شوند، این گروه و جماعت در امنیت و در امانند در قیامت. اینها برکات حسناتی که انجام دادند، آشفته حال نیستند، سراسیمه نیستند، استرابی ندارند، امنیت وجودشون و جانشون رو فرا می گیرند. و این مجده چه مجده شگرفی است که خداوند به صاحبان حسنه در دنیا نسبت به قیامت بازگو می کند. و هم من فزع یوم اذن آمنون، در امنیت کامله. من قبل از اینکه بخش دوم آیه رو، یعنی قسمت سیئه رو بخوانم، همینجا عرض می کنم. خب تو ذهنمون میاد من جاهد الحسنه، کلی این رو دانستیم. حسنه یعنی هر عملی که در آن تحصیل رضای خدا می شود. خب این بسیار روشن، جمع اون هم حسناتو و فراوان می بینیم در قرآن. آیا مصادیقی برای این حسنه گفته شده؟ بله، برای این حسنه‌ای که موجب امنیت انسان از استرابات و التهابات قیامت می شود، مصادیقی گفته شده در زمان معصومین، در زبان معصومین، اون هم به برکت خدایا. بالاترین مصداقی که از خود آیه شریفه گرفته شده است و در متون رباعی معصومین دیده میشه، مربوط به سوره مبارکه شورا است. قل لا اسألكم علیه اجرن الا المبدت فی الغربه. بگو من از شما پیامبر هیچ مزدی و اجری نمیخوام. هر نبی میگفت با قوم از صفا، دست مزدی ما نخواهیم از شما. پیامبر شأنشون این نیست که از کسی اجری طلب کنن، چون اجر ایشان من عند الله وافر رسیده است و میرسد و عمل ایشان قابل سنجش نیست که با نظام هماهنگ و غیر هماهنگ پرداختی به پیامبر انجام شود. معنی نداره برای رسول خدا. اما الا المودت فی الغربا، من به جای اینکه از شما اجر بگیرم، اجرم بهتون میدم. اگر میخواید اجر بدید به ما، کاری بکنید که شما صاحب اجر بشید، با اون این است که مودت در قربای ما داشته باشید. خب اون قربا هم تعریف شدن هنگامی که از پیامبر سوال شد، فرمودن علی و فاطمه و ابناهما، امیرالمؤمنین صدیقه طاهره و ائمه هدات مهدیین علیهم الصلاه و السلام، اینها میشن قربای پیامبر. خب تا اینجا آیه روشن خدمت عزیزان. ادامه آیه رو بخونید. فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، بعد و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا. هر کسی که حسنه ای رو اکتساب میکند، ما می افزاییم به اون حسنه او و آنگاه اجر او را خواهیم داد. صحبت چی بود؟ مودت در قربا. سریعا فرمود و من یقترف حسنة، یعنی مودت قربا چیست؟ حسنه است. و اگر کسی چنین کند فلهو خیرون منها. آیه رو بذارید کنار، آیه تفسیر میشه قرآن به قرآن. از بارزترین مصادیق این حسنه ای که عزیزان ذات هر در اینجا مطرح میکند و در آیات دیگر قرآن مطرح میکند همین نکته است. و همین خاطر در زبان منصومین علیه مصلات و سلام این بازگو شده، ان ابی جعفر فی قول الله تبارک و تعالی در ذیل همین و من یخترف حسنتا نزد له فیها حسنا من تولى الاوصیاء من آل محمد اللهم صل على محمد. هر کسی که تولی می کند ولایت مداری می کند نسبت به اوصیاء پیامبر، اما تا اینجا کافی نیست، این مبدت چیزی بیش از اینه. و تبع آثارهم، محبت در جان آمده است اما در عمل خودنمایی می کند و تبعیت رفتار اینها و سیره اینها می کند. فذلک یزیده ولایتا ممن مضا من النبیین و المؤمنین الاول و الاولین. خداوند ولایت همه انبیا و اولیا را به او می دهد حتی تصل الی ولایتهم الی آدم، تا ولایت آدم را برای این منظور می کند خداوند. و هو قوله تبارک و تعالی من جاء بالحسنه فله خیر منها. وجود مبارک امام باقر آیه سوره مبارکه شورا رو میذارن کنار این آیه شریفه نمل و با هم این نکته استفاده میشه که این حسنه ولایت اهل بیت علیهم السلام است که شمه مصداق جدی ولایت الهی است. البته این تولی به معنای محبت صرف نیست، بلکه همراه با تبعیت و پیروی است که به این نکته در روایات زیادی اشاره شده دیگه. حالا من عرض به خدمت عزیزان اگر بخوام اشاره بکنم، مثلا حتی ریزترش کردند، فرمودن که شیخ طوسی نقل میکند در عمالی حدیث رو، عرض به خدمت از وجود و مبارک امیر المؤمنین که میرسد به اینجا طولانی است که و هل تدری ما الحسنه التي اناه الله تعالی في هذه الايه. امیر المؤمنین فهمن این حسنه ای که خدا در این سوره مبارک این عمل میگه میدونی یعنی چه؟ گفت نه. فرمودن هی و الله معرفت الامام و طاعته. به خدا قسم این معرفت امام معصوم و طاعت امام است، اطاعت امام، پیروی از امام است. فقط قال الله تبارک و تعالی من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. ادامه آیه که الان خواهم خوند، بنت من به انما اراد بالسیئه، و مقابل این سیئه هم انکار امام الذی هو من الله، انکار امامی است که امامت او از سوی خدا جعل و قرار داده شده است. خب یکی از بارزترین مصادیق حسنه به فضل الهی ان شاء الله در زندگی ما باشد همین است، ولایت و تولی اهل بیت، مودت اهل بیت، محبت اونها همراه با پیروی و اطاعت از سیره و روش این خاندان. اما غیر از اون موارد دیگه هم گفته شده. وجود مبارک امام صادق تقسیم میکنن، میگن انسانها گروهی خدا را، همون تقسیم امیرالمومنین است، خدا را عبادت میکنن به خاطر حرص و طمع، گروهی عبادت میکنن به خاطر خوف و نگرانی، این عبادت تاجران است، این عبادت عبید است، بعد میگن اما من خدا را عبادت میکنم حبن له، به خاطر محبت خالصانه به او. و تلکه عبادت الکرام حضرت میگن، میگن این عبادت کرام است، بعد میگن این مستاق آیه شریفه است که من جاء بالحسنه فله خیر منها. پس مستاق دوم حسنه چی شد؟ عبادت خالصانه، عبادت خالصانه ای که مملو و از محبت و عشق و ورزی به ذات پروردگار است. بازم مصادیق گفتند، اینها خیلی زیباست. رسول خدا فرمودن من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع یوم القیامه. هر کسی که به خودش سخت میگیره الله اکبر، اما تو رفتارهای اجتماعیش به مردم سخت نمیگیره، یعنی خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن، این از فزع روز قیامت آمنه و از اون کسانی است که من جاء بالحسنه، یعنی پاس داشتن انسان‌ها در جامعه عزیزان، به خشم در نیاوردن انسان‌ها در جامعه، رعایت حال مردم از بارزترین مصادیق حسنه در زبان معصومین در تفسیر آیه شریف. باز هم داریم، حالا اگر به عنوان استفاده بخوام بگم مثلا خدمت دوستان، یه نمونه دیگه عرض کنم که اینا خیلی زیباست. باز رسول خدا فرمودن من وقر را شیبت فی الاسلام آمنه الله من فزع یوم الاکبر. حرمت گذاردن به کسانی که موی در اسلام سپید کردند، یعنی حرمت کهنسالان، کهنسالان به کسانی که دارای سن و سابقه‌ای در اسلام هستند، حرمت اینها رو پاس داشتن از مصادیق من جاء بالحسنه فله خیر منها است که نتیجه اون امنیت از فزع قیامت است. خیلی زیباست. من چهار مصداق رو الان، ولایت رو، اطاعت رو گفتیم، ولایت و اطاعت رو، عبادت خالصانه، عرض به خدمتون، پاس داشت حدود مردمان در جامعه، رعایت اونها ولو به قیمت سختگیری به خود، و در این حال حرمت صاحبان سن و جایگاه و موقعیت، و مثل اینها مصادیق دیگر حسنه در روایتمون باز هم فراوان. اما قسم دوم، و من جاء بالسیئه، همان کسی که سیئه رو با خود به قیامت می آورد، این اون که در حسنه گفتیم در اینجا هم وجود دارد، یعنی این موجب خوشبختی و خوشحالی است. همونطور که ترسیدیم، نگران شدیم که ممکنه حسناتمون رو به قیامت نبریم، موجب اون شد که دقت بیشتری بکنیم، در مورد سیئه هم این نکته متقابلا وجود داره که این موجب خوشحالی است. و من جاء بالسیئه، ممکنه انسان سیئه ای رو انجام بده. وقتی خدمت دوستان میگفتیم بالاخره موافق نیستیم که میگن انسان جایز الخطا، چون غلط این حرف. جایز یعنی روا. کی گفته رواست انسان خطا کنه؟ اینو خداست. کی قبول داره اینو؟ نه عقل نه شعر. انسان محتمل الخطا است. احتمال خطا از ما میرود ولو جایز نیست، اما احتمالش میره. خب این انسان ناکرده گناه در جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو؟ این خطا میرود از ما انسان ها، درست؟ اما می رود آبروی ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده. این نکته ای که اینجا دلگرم می کنه این رو که اگر سیعه از انسان سرزد، دو حالت داره: یا انسان این سیعهش رو می بره به قیامت با خودش، یعنی با این سیعه زندگی می کنه، ادامه می ده، یا می تواند این سیعه رو در دنیا دفن کنه و با خودش نبرد. این امکانش هست. نمونه هاش هم در قرآن می بینید: ان تشتن ابو کبائر ما تنهونن نکفر عنکم سیئاتکم. شما قول بدید اون کبائری که ما گفتیم من بعد اجتناب کنید، ربا نخورید، زنا نکنید، قتل نفس نداشته باشید، یک به یک این موارد، اون کبائر رو شما به کنار بذارید، نکفر عنکم، ما سیئاتتون رو میپوشونیم، محو میکنیم، به قیامت نمی آید. وعده مسلم الهی. زیباتر از این: ان الحسنات یذهبن السیئات. شما قول بدید نیکوکار باشید، من بعد ما بدیها و سیئاتتون رو به کناری میزنیم، حذفش میکنیم. پس ممکنه انسان سیئه انجام بده، اما به دلیل اجتناب کبائر، به دلیل انجام دادن شایستگی ها و حسنات، و از همه مهمتر به توبه جدیه واقعی، توبو الالله توبت النسوحانی، که نتیجهش میشه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خاطر آسوده باشد که این سیئاتی که از ما سرزده است به عنایت و فضل الهی به قیامت با نمیگذارد. موجب رسوایی و بیابرویی ما در حضور شهود در قیامت نخواهد شد. پیامبر، امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره به عنوان شهود قیامت مطلع بر سیئه ما نمی شوند که خداوند شطور دیدی ندیدی خواهد شد. این امکانش هست. لذا فرمود من جاء بالسیئه. حالا اگر نشد، برد کسی این سیئات رو با خود، ای وای، نتونست این کارها رو بکنه و این سیئات رو دفن کنه در دنیا، فکبت وجوههم فی النار، کبه به معنای به رو افتادن، کبه. گاهی در بعضی از آیات مزیدون فیه شده کب کبو، یعنی اضافه شده، مثل زله که نمیشه زلزله، شدت بیشتری رو میرسانند، کبه شده کب کبه. کب کبو فیها هم بلغاوون و جنود و ابلیس اجمعون، به اون سرنگونی شدید در دوزخ این فعل به کار برده میشه. اینجا فرمود فکبت، اگر کسی با سیئاتش اومد به قیامت، دیگه نتونست اینها رو در دنیا از خود جدا کند، به رو افکنده می شود. فکبت وجوه هم، چهره های اینها فرو برده می شود. فنار، در نار و قهر الهی. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. و این چیزی نیست آیا غیر از این است که جزا داده میشید شما با اعمالتون. اما قسم اولش رو بگم، کبت وجوه هم، خب کبت یعنی به صورت، در افتادن در دوزخ و قهر خدا. اما چرا فرمود وجوه هم و کبت وجوه هم، چرا وجه رو میفرماد؟ دو علت داره. کلمه وجه به معنای چیست؟ به معنای صورت. ویژگی وجه و صورت این است که عضویست در وجود ما که گواهترین عضو در بدن ما. یعنی شما نگاه کنید این ماموران قوی مسلط تجسس در اداره آگاهی به صورت افراد نگاه میکنن، بعد اشاره میکنن تو بیا کنار، تو برو اون طرف. با صورت تشخیص میدن، مثل اینکه یعرف المجرمون به سیماهم، اینها به چهره میشناسن. پزشک حاذق به چهره بیمارش نگاه میکند، میگه به نظر من این هپاتیت چی داره، این داره، این گونه. بعد نگاه میکند و معاینات بالینی و کلینیکی و پاراکلینیکی و تصدیق میشه، تایید میشه که این مشکلات وجود داره. پزشک مینگرد به صورت، نمیدانم اون پلیس مینگرد به صورت، و دوستانی که بالاخره حالا گاهی دلشون برای هم میلرزه، تو صورت و نگاه هم یه چیزهایی رو میبینند و بیواسطه لب و زبان بر اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم. سین که این وجه عضویست که حالات انسان رو کاملا چه میکنه؟ منتقل میکنند. به همین خاطر گاه این وجه رو فراتر از معنای لغوی به کار میبرند، چون حالات انسان رو نشان میدهد و عضو شریفیست. و اولین بخشی از وجود که ما بهش توجه میکنیم وجهه. با صورت نگاه میکنیم. شما افراد رو با بدن و تیپ و هیکلشون ابتداعا شناسایی نمیکنید، ابتداعا چهره نگاری میکنید، با چهره میشناسید. این کاملا به همین خاطر لذا وجه گفته میشه. کمون که مثلا در به اصطلاح آبرو، آب رو، ماء الوجه، به اعتبار در کلام عربی میگن ماء الوجه، بعد شما به پارسی میگید آب رو، این رو آب رو میده به انسان، اعتبار میده به انسان. این وجه هست و صورت هست. این به یه دلیل. دلیل دوم این که یه اصطلاحی داریم، یعنی یه سند مجازی داریم در کلام عرب، علاقه ایست به نام علاقه جزء و کل. گاه جزئی رو میگن یه کلی رو اراده میکنن. مثلا این گردن اسمش رقبه در کلام عرب، رقبه، قسمت چسبیده یه گردن به تن رقبه، قسمت چسبیده به بالاترش رو ذقن، به ذقن، باز اون عنوان دیگه مطرح میکنن. عمدتا رقبه بخش عمده گردن. گاه شما در قرآن میخوانید در آزادی بردگان که به بهانه خداوند میخواد اون نظام و ساختار جاهلیت رو بشکند، روزه خوردی فک و رقبته، این کارو کردی کفارش فک و رقبته، برو برده آزاد کن، برو برده آزاد کن در صدر اسلام، برو این کارو بکن. فک رقبه یعنی گردن باز کن. گردن یعنی چه؟ گردن گفته میشه اما مراد چیه؟ کل انسان است، چون گردن عضویست که بین سر و بدن اتصال ایجاد میکند. لذا اگر میگن رقبه یعنی کل یک انسان. شما کسی سرش رو از پشتی میاره بیرون، یه نگاه میکنید سری رو دیدید، میگید رأیت علیاً، علی رو دیدم. سر علی رو دیدید باید بگید رأیت رأس علیاً، همون کلش رو میگید. این کل رو به جای جز، جز رو به جای کل گفتن یه صنعت. فکبت وجوههم، همون چهره عزیزشون به دوزخ افکنده می شود ابتداعا، یعنی به صورت در می افتند. یا اینکه مراد کل وجود ایناست، جز رو میگد، کل رو اراده میکنه خدا. بعد این پایانش، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. ممکنه تو ذهنمون میاد ای وای چه مجازات سنگینی، این که خداوند میگوید هم فیها خالدون، خالد میشن، دائم میشن، کل ما نزدت جلود هم بدلنا هم جلودن غیرها، این پوست ها میسوزه، دوباره میاد، دوباره میسوزه، دوباره گداخته میشه. یه شدت های گاه در قرآن داریم که وقتی این آیات عذاب بر پیامبر نازل شد، از مواردی که پیامبر گریستند عزیزان، پیامبر رحمت گریست ساعت ها بعضی از آیات عذاب الهی رو. بعضی از آیات سه روز پیامبر با کسی سخن نگفتن وقتی نازل شد. لها سبعة ابواب لكل باب منه جزء مقسوم. جهنم هفت درب دارد، از هر درب بخشی وارد میشن. اون آیات سهنگین که اومد پیامبر سه روز دهان بستن، با کسی سخن نگفتن، فقط عشق ریختن تا بعد صدیقه طاهره تونست راز کار رو از نبی مکرم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بداند و اونگاه بازگو کند به دیگران. پس این آیات آیات سنگینیست. تو ذهنمون میاد چطور؟ خب این جوابش رو بارها خدمت عزیزان گفتیم. شما الان میگید آقا اگر کسی این جرم رو انجام داد برای 6 ماه تا 1 سال قانون حبس تعریف کرده است. به چه دلیل؟ اگر این کار رو انجام داد کسی، مثلا این مجازات این مدت حبس داره، این به چه دلیل؟ یعنی چه تناسبیست بین این عملی که انجام شده که این 6 ماه باشه یا 8 ماه باشه یا 10 ماه؟ هیچ تناسب منطقی و استدلالی نیست. این یه قرار داده. یعنی مجازات هایی که امروز در دنیا در همه روی کره زمین تعریف میشه نسبت به جرم یه قراردادی است که عقلا نشستن و تنظیم کردن، گفتن عبور از چراغ قرمز این مقدار جریمه داشته باشه، حالا دوبله پارک کردن این مقدار جریمه داشته باشه. حالا این وحی منزل نیست، هیچ ارتباط منطقی و علی و معلولی هم، سبب و مسببی هم بین این مجازات و جرم، این جرم و جزا نیست. این یه قرارداده. اما مجازات خداوند در قیامت قرارداد نیست، اعتبار نیست، حقیقت. یعنی چی؟ یعنی هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیا شما جزا و کیفرتون غیر خودتون غیر عملتونه؟ نه، این اعمال را عزیزان خداوند به عنوان مجازات قیامت یا پاداش قیامت به ما برمیگرداند، نه چیز دیگری را. یعنی مجموعه عملمون، اگر قتل، اگر زناست، اگر غارت، اگر ظلم، اگر غیبت، اگر نارواس، هر چی از عین اون عمل رو به ما در قیامت خداوند میدهد و با اعمالمون ادامه حیات خواهیم داد. حالا اون اعمال ما یا اقتضا میکند ابدیت و خلود رو به دلیل ماهیت عمل، یا کمتر از اون اقتضا میکند. این عین خود عمله. هیچ قراردادی نیست که خداوند بر اساس اون قرارداد معین کنه. اگر بهشت رو بازگو میکنه ذات حق، عین اعمال شماست. توفیق داد خداوند به اونها که موفق بودن این 29 روز رو لب بستن. حالا ما تو شهر و دیارمون به خاطر 17 ساعت شروع کردیم، 16 و نیم ساعت مثلا ختمش کردیم، الحمدلله رب العالمین. آه، بالاخره عزیزانی بودن که در این ماه با خود من مرتبط بودن فراوان، 21 ساعت گرفتن ببستن، 21 ساعت و نیم گرفتن روزشون، تکونم نخوردن. آدم از تو این ایام فلان بود، کجا بود، مکرر دوستان ایمیل داشتن، تماس داشتن که من باید کارم رو ترک کنم اگر بخوام روزه بگیرم. مشکلی نیست، درآمدم کم میشه، به طور کلی کارم رو از دست نمیدم، چه بکنم؟ گفتم من وظیفه به حکم خدا اینه که روزتون رو باید بگیرید. اگر میتوانید با درآمد کمتری زندگیتون رو اداره کنید، قطعا این کار رو بکنید. بعد نامه نوشتن، تشکر کردن این روزهای پایانی که این کار رو کردیم و بسیار حس رضایتمندی و خوشنودی هم برامون بود و متشکریم که این جمله رو ما گفتیم. مثلا تا عرض دارم 22 کنیم ساعت چم گرفتند، این ایام رو طی کردند. این 29 روز رو خدا به مقتضای حکمت عدالتش عزیزان به ما برمی گرد. بعد فکر میکنید این عمل 29 روزه ای که خالصانه برای خدا انجام گرفت در قیامت چی میشه؟ این به چه شکلی دیده میشه؟ این میشه جنات و نعیم، این میشه جنات خلد، جنات و عدن. تمام وعده های الهی همینه. چهره ملکوتیش تبدیل میشه به اون چه وعده داده از ذاته. از اون طرف سیاد، از اون طرف حسنان، اسیان الهی، طاعت خداوند عین همان را همان است که خداوند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره شر باشد همان خیر باشد، همان رو خداوند به ما برمیگرداند، نه چیز دیگری را. که از این گاه بزرگان تعبیر به قانون و قاعده تجسم عمل میکنند. فرمود هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جای گله ندارد. این اعمالکم ردت الیکم، اعمال شماست که به شما برمیگرده. گلتون از چی باشد؟ سعدی از دست خیشتن فریاد. به اینجا که رسید دیگه رو به پایان میریم. انما امر تو ان اعبده رب هذه البلدت الذي حرمها ولهو کل شیء و امر تو ان اکون من المسلمین. سه جمله پیاپی گفته میشه. انما امر تو، قطعا من مأمور شدم. ان اعبد رب هذه البلده، که عبادت کنم رب و پروردگار این سرزمین و شهری را که حرمها، که خداوند حرام در اون قرار داده است و حرمت به اون داده است. خب اولین جمله‌ای که می‌فهمید انما امرت ان اعبد، منتها لازم این را عرض کنم نوع خطاباتی که به پیامبر وارد میشه در قرآن، همیشه گفتیم یه اصلی داریم به نام اصالت الاشتراک، یعنی تکالیفی که به پیامبر گفته میشه مال همه امت است مگر دلیل خاص داشته باشه، که این فقط مخصوص پیامبر است. من اللیل نافلتن لک و من اللیل فتهجد نافلتن لک، این یه چیزی مال تو پیامبر، اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نماز شب بر پیامبر واجب، بر امت مستحب. ممکنه اون دلیل خاص داشته باشه در مورد همسران پیامبر، در بقیه مسائل، اما اصل اولی اینه که اون چه حکم گفته می شود به پیامبر مربوط به کل پیامبر و امت است. اصالت الاشتراک ثابت و مسلم. پس این ولو پیامبر دارن به خودشون میگن، اما در حقیقت این امری است که به همه ما شده است. انما امرتو، من مأمور شدم، ان اعبده، که عبادت کنم رب هذه البلده، پروردگار این بلده را. اولین نکته ای که پیامبر فرمود، من در پایان این سوره داریم میگیم دیگه، مأمور به آنم، مأمور به عبودیتم. بعد در نگاه کلی تر چی میگید آیه شریفه؟ و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. همه انسان ها مأمور شدند به عبودیت خداوند. مهمترین حقیقت وجودی انسان رسیدن به مقام عبودیتی است که خدمت بزرگواران شب 23 اشاره می کردیم، رهایی و آزادی از خود نفس، رهایی از تواقید و اسارت انسان ها و بنینو در بیرون، رهایی از توهمات و تخیلات و تصورات و خرافات باطل، رهایی از تسلط و چیرگی طبیعت. این شو عبودیت. از اینها که راه شدی بعد میشی مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. این میشه زنجیر عبودیت، طوق عبودیت، که بالاترین شرافت انسان است. من پیامبر مأمورم به عبودیت خدا، آزادی و رهایی از غیر، تسلیم و خضوع و تواضع در پیشگاه پروردگار، که راه اصلی به تکامل رسیدن انسان چیزی جز این نیست که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یه راه عزیزان انسان رو به منزل میرسونه، اون صراط مستقیم، یعنی بین نقطه الف تا به شما فقط یه خط دارید که مستقیم ترین خطه، ولو هزاران خط میتوان رسم کرد، اون میشه خط مستقیم و صراط مستقیم. و صراط مستقیم در آفرینش نیست مگر راه عبودیت و بندگی خداوند. انما امرتو ان اعبد رب، اما نفرمود انما امرتو ان اعبد الله، گفت من مأمور شدم عبادت کنم رب هذه البلده، رب این بلده را. اشاره به چیه؟ به مکه. میتونست بفهمد رب، عرض به خدمتون، مثلا رب مکه، پروردگار مکه. اما هذه البلده وقتی میگن، شما یک کسی نشسته است و بزرگی، میتونید بگید که آقای فلانی این گونه میگن، یه وقتی بگید ایشان اینطور میفرمایند، کدوم محترمانه تره؟ اسم وقتی میبرید یا اشاره میکنید؟ اشاره مقدمانه تره، اشاره یک تعظیمی میاره. خداوند این رو مطرح میکند برای تعظیم و تکریم در ضمن این عبودیت، گویا آدرس مسیر عبودیت رو هم میده با حرمت و احترام گذاردن به مکه. رب هذه البلده، من مأمورم که پروردگار این بلده را عبادت کنم. بلده، بلده، بلده به معنای رکون و سکون، خود نفس کلمه بلده به معنای سکون است عزیزان، به معنای سکون. به همین خاطر به جایی که انسان‌ها در آن ساکن می‌شوند بلده یا بلد می‌گویند. فرقی هم نمی‌کنه با تا بیاد یا بدون تا بیاد، هر دو در قرآن اومده است و البلد و طیب یا بلده فرقی نمی‌کنند. این تاش هم تای تأنیث نیست، سماییه. به همین خاطر این دو کلمه یکی. جایی که انسان‌ها در اون سکون می‌کنن و استقرار پیدا می‌کنن میشه بلد. بلده خودش به معنای سکون و قراره. و جالب این که به انسان‌هایی هم که رکون و سکون ذهنی دارن و فکر پویا و جوالی ندارن چی میگن؟ بلید در کلام عرب. از این ماده بلد. یعنی کودن. کم نبوغ. و مثل این که بین این بلید و بلده یک نسبتی وجود داره. و اون اینه. انسان وقتی یه جا عزیزان رکون پیدا میکنه، نمیره، نمیبینه، باز نمیشه ذهنش، به همون بلد مبتلا میشه. به همین خاطر این توصیه در اسلام زیاده، سیرو و سافرو زیاد است، که انسان نمونه، متوقف نشه، این ذهن رو به حرکت وادار کند، سیر کند، سفر کند، حرکت کند. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. اینه که امیرالمومنین فسافر و فی الاسفار خمس فواعدو، سفر کن، که خداوند در سفر پنج خاصیت عمده قرار داده است. تفرج هم من و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی. تفرج هم من. این ما سخت بوده بر بعض عزیزان، دیدم که خداحافظی میکردن گروهی دیشب و خداوند انشاءالله پشت و پناهشون باشه، سفرهاشون به سلامتی، همه مسافران اسلام برن بیان. تفرج هم من. این تفرجیه براشون لازمه. تفرج هم من. و اکتساب و معیشت. گاهی سفرها سفرهای اکتسابی و اقتصادیست. و علم، گاه دوباره یه علمی، انسان در سفر برای علم میره. و آدابون، گاه با آداب اجتماعی میره، آشنا میشه. پنجم، و صحبت و ماجدی، در سفر انسان دوستانی مییابد که گاه در بلد و در دیار خودش نمییابد. این چیزی باست این شعر امیرالمومنین در این جهت. وقتی انسان سفر نمیکنه، سیر نمیکنه، یه جا توی لاکی فرو میره، یه کندی ذهن پیدا میکنه. این بلید و بلد با هم تناسب لغوی دارد. فرمود من مأمور شدم که عبادت کنم. رب هذه البلده، پروردگار این سرزمینی که او حرمها، به این سرزمین حرمت داده است. حرمها، کلمه حرمها از ماده حرام میاد. دو واژه رو کنار هم دارید، حلال و حرام. حلال یعنی چه؟ یعنی چیزی که مجاز است، باز است. حرام یعنی اونی که محدود، ممنوع. سرزمین مکه رو میفرمایید، این سرزمین حرمه. البلد الحرام، الشهر الحرام، مسجد الحرام. این سرزمین چی حرامه در این سرزمین؟ ببینید شما، تنها شهری که در جهان آداب ویژه ورود دارد، آداب ویژه ورود داره. شما تو هر سرزمینی میخواد وارد بشید، میتونید وارد بشید، مسلمان و غیر مسلمان هم ندارد. وقتی وارد میشید از مسجد تنعیم، قبل از تنعیم میبینید که تابلو زده است که غیر مسلمین، اینجا مسلمان نمیتونه از این مسیر بیاد، باید از این طرف برید. چرا؟ چون تنها شهری است، اگر کسی بخواهد در اون وارد شود، ولو برای کار بخواد بره، ولو بخواد برای تجارت بره، نه برای زیارت، نه برای چیز دیگری، بخواد بره بیماری رو عیادت بکنه، اصلا در اینجا باید محرم بشه، وارد بشه. کسی نمیتواند بدون احرام به سرزمین مکه وارد شود. و چون احرام بستن لازمش تقرب به قصد قربت، غیر مسلمان نمیتونه احرام ببنده مگر مسلمان بشه. پس بنابراین غیر مسلمان به سرزمین مکه، تنها شهری که در جهان غیر مسلمان نمیتونه وارد بشه، سرزمین مکه است، نمیتونه وارد بشه. چرا؟ چون سرزمین حرمه. حرمها، خداوند به این سرزمین حرمتی داده که اگر کسی به آن وارد می شود، باید با لباس ویژه باشه، باید جامه دریاره، یکسان بشه، تمام تیپ ها، عناوین، اعتبارات رو به کناری بزنن، با یه لباس واحد خاص به این سرزمین پا بگذارن. بعد خداوند تو این سرزمین یه چیزهایی رو حرام کرده است که در جاهای دیگه حرام نکرده است. احتطاب الاشجار. عزیزان، در سرزمین مکه کسی حق شکستن درختی رو، بریدن درختی رو نداره، حرامه، کفاره دارد. کسی حق کشتن حیوانی رو که در بیرون میتونه بکشه نداره، نمیتونه این کارو بکنه، حرامه، کفاره داره. اجرای حدود الهی از برکات خداوند است. میگن وقتی حد خدا جاری میشه، حدود واجب الهی در مجازات جاری میشه، باران رحمت الهی به جامعه میبارد، اجرای عدالته. اما تو سرزمین حرم حد خدا حرام اجرا بشه، بود خارج از سرزمین حرم اجرا بشه. تو سرزمین حرم نمیشه قاتلی رو گرفت، نمیشه حبسش کرد، تو مسجد الحرام به خصوص اگر وارد بشه باید اینو بیرونش کشید بعد گرفتش. این سرزمین سرزمین عجیبی است. اینه که وقتایی من که این بحثا مطرح شده، البته در جلد هشتم مشکات هم در اون آیات 90 و اینهای آل عمران مفصل چون 30-40 صفحه نوشتم ویژگی های سرزمین مکه، گاهی این تأسف میاد که خب ای کاش اونها که به حج رفتند به حقیقت این سرزمین واقف بشن، که بدانند خداوند چه کرده است در این سرزمین، که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. اون قیام وجود انسان رو خدا مایه اون رو در این سرزمین قرار داده است. در این ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا، اولین مهد و کانون بندگی و عبودیت رو خدا در این سرزمین قرار داده است. و در این مهد ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، و از آن اوست همه چیز. حالا این یه گوشه ای هم داره که کلمه رب به کار برده، چون برخی مشرکان میگفتن هر بخشی ربی داره، رب البهاری، رب البراری، رب الغفاری، خدای کوه، دشت، صحرا، فلان. نه، رب هذه البلده، رب العالمینی که له كل شيء، همه چیز از اوست. پس اولین دستور من پیامبر مأموریت دارم، خداوند این امر رو کرده است که عبادت کنم، عبودیت و بندگی در پیشگاه او داشته باشم ولا غیر. خدایی که شاخص عبادت رو هم به من مشخص کرده که این سرزمینه، همین سرزمینی که ابراهیم گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقتی ساخت خونه رو با اسماعیل دستاشون رو بلند کردن گفتن خدایا اینجا رو یه شهری بکن، یه شهر امنی برای انسان ها باشد، که بعد هم توج با علیه ثمرات و کل شی، بیاد از هر سوی عالم برکات تو به این سرزمین. حالا دیگه این قصه های خودش رو دارد که بماند و در مجموعه مباحث حریم شیدائی گفته ایم اینها رو در اون مجموعه 17 بحث. و امر تو ان اکون من المسلمین، دوم، و من مأمورم که از مسلمین باشم، من پیامبر مأمورم از مسلمین باشم. یک، عبودیت خدا کنم، حالا در ضمن عبودیت باید از مسلمین باشم، باید از مسلمین باشم. اینجا دیگه معنا برای دوستان و عزیزانی که بحث دو شب قبل در خاطرشون هست آشناست. اشاره کردیم ما دو اسلام داریم، یه اسلام قبل از ایمان، یه اسلام بعد از ایمان. یعنی قالت الاعراب آمنا، اعراب میگوین، این ساکنان بادیه میگوین آمنا، نه قولو اسلمنا، بگید ما مسلمانیم. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز شما مؤمن نشدید. پس اول انسان چی میشه؟ مسلمان میشه، بعد مؤمن میشه. گفتیم اسلام اولی قبل از ایمان یعنی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. به همین سادگی گفتن شهادت به وحدانیت خداوند در رسالت پیامبر میشه اسلام. حالا اینکه تو قلب چه مقدار هست، چه مقدار عمل میکنی یا نمیکنی، این اسلام است. از اینجا به بعد حالا که اومدی سلسله زلف دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. از اینجا شروع میشه دیگه. چی شروع میشه از اینجا بعد؟ ایمان. یعنی باور قلبیت رو به اون چه گفتی باید استوار کنی، بعد به دنبالش باید الف رو که گفتی دیگه ادامه بدی، باید عمل کنی. این میشه پروسه ایمان به اصطلاح. خب حالا بعد از اسلام که اومدی در وادی ایمان، اگر رفتی 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 در ایمان، که این رو خدا میخواد عزیزان بگم، این پایان ماهی، چون به حمد الله فردا هم اعلام عید شد و انشاءالله که بر همه عزیزان و تمام صائمین و روزداران و اونها که گرفتند و نگرفتند. برای همه دوستان و عزیزان و مملکتمون انشاءالله مبارک باشه. عرض به خدمتون، جان مطلب اینه که این ماه مبارک که گذشت بعدش چه اتفاقی میفته برای ما؟ این نماز رو که خوندیم بعدش چه اتفاق میفته؟ این حج رو که رفتیم بعدش چه اتفاق میفته؟ یعنی این حج برای این بود که بریم اونجا و برگردیم، این که توریستی یا نه تازه از حج که میایی باید با حج بیایی. اگر این سجاده رو گذاشتیم نماز میخونیم که ما چند دقیقه نماز رو بخونیم تموم، نه والله، تازه نماز بعد از و سلام علیکم و رحمت الله چی میشه؟ شروع میشه. تازه ماه رمضان 29 روز 30 روز گرفتید، تازه بعد از این رمضان ما باید شروع بشه. این یعنی ارتقاء در ایمان. یعنی مؤمن نمیتواند عزیزان در جا بزنه، نمیتونه امروزش مثل دیروزش باشه. همان که خدا رحمت کند اون کسی که قدمی به جلو برداره، خدا رحمت کند اون کسی که قدمی به جلو برداره. در ایمان مؤمن نمیتواند متوقف باشد. لذا همان است که شما یک دعای واجب تو عمرتون، اصلا شما تصمیم بگیرید من تو عمرم هیچ دعا نمی کنم. خدا تو خودت میدونی خواسته های ما را اصلا دعا هم نمی کنیم. کسی عقوبت میشه بر این کار؟ نه. اما یه دعای اگر کسی عمدن این دعا رو ترک کنه تو عمرش قطعا به جهنم میره. به اتفاقا دعایی است که نه یک بار در سال یا ماه و هفته و روز، بلکه در 24 ساعت 10 بار این دعا رو باید بگه. اگرم عمدن واقعا بگه خدا گفتی نمیگم، قطعا من قول میدم به جهنم میره. این از اونهایی است که ما سلککم فی سقر، میگن چرا اومدی؟ میگه قالو همون اول لم نکومن المصلین. این کدوم دعاست؟ اهدنا الصراط المستقیم. در سوره حمد 10 تا حمد در 24 ساعت مسلمان میخونه، 10 مرتبه این دعا رو باید در 24 ساعت تکرار کنید. و عجیب عزیزان، الان گفتم و انا عبدونی هازا صراط مستقیم، همین حقیقت و فلسفه وجودی انسان رو ما 10 بار داریم میگیم، با خدا در میان میگذاریم. خیلی مهم، الان نمیتونم وارد اون بحث بشم، تو هم یه مقداری اشاره شده است، اما این بوده میخوام بگم. خب ما الان در صراطی میگیم اهدنا صراط المستقیم، یعنی چه؟ خب ما که تو صراطی الان الحمدلله. نه، ما امیر المؤمنین گفت تا پایان عمر در محراب هم در صراط مستقیم هم فرق او شکافته شد که اهدنا الصراط المستقیم. علی که خودش مصداق و معیار صراط مستقیمه، پس چی میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ یکی تحصیل حاصله، چه معنی داره تکرارش برای علی برای امیر المؤمنین؟ خدایا من در صراط مستقیمم، اهدنا الصراط المستقیم یعنی زدنا فی صراط المستقیم، خدایا بیفزا به حرکت ما و رشد ما در صراط مستقیم. شما شب و روز که دارید میگید از خدا طلب میکنید که عدمنا و عقمنا و زدنا، خدایا ثابتمون بدار، بیفزا و رشدمون بده در صراط مستقیم. دقت فرمودید؟ این جوهر ایمان عزیزان. خب حالا اگر این ایمان به اوج رسید، بعد حالا نوبت چی میشه؟ اسلام بعدی میشه. شد اسلام، اسلام لفظی کلامی، بعد ایمان. حالا ایمان که به غایت به بام رسید، چیزی شروع میشه به نام اسلام. اما این اسلام دومی اسلام لغویه، نه اسلام اصطلاحی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی تسلیم، یعنی و رجلا سلما لرجل ضرب الله. خدا مثال میزند دو کس را با همون نگاه جاهلی، میگه قرآن یه عبدی و بردهی که متشاکسونن درش، دو دانگش مال این مولاست، دو دانگش مال اون، دو این میگه بشین، میگه بیا، میگه بیل بزن، میگه برو درخت رو میرهشو بچین. مونده کانفیوز شده به قول بعضی ها، این چی حالتی چی شد؟ اما برجلن سلمن، اما یکیه که سلمه، سلم یعنی شش دانگ وجود او از آن یک مولاست. این دوتا با هم یکی نیستن. هل یست بیان مثلا؟ آیا اینا در مثل یکی هن؟ تسلیم اسلام یعنی ششتانگ وجود انسان به خدا داده شده. این اسلام بعد از ایمانه، این همونه که تمام پیامبران الهی دنبال این اسلام بودن. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خواست تنها خواسته یوسف اینه که من مسلمان بمیرم. ابراهیم مسلمان است، یعقوب مسلمان است، فرزندان یعقوب ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این تسلیم شدن، هر چی تو این ایمان بریم بالا عزیزان، درجات تسلیممون به خداوند، واگذاری وجودمون به خدا افسوده میشه تا یه جایی که میشیم شش دانگ خدایی، یعنی دیگه از خودمون چیزی باقی نمیماند. همون حکایت همیشگی میشه که بارها گفتم و مثنوی، و بالاخره اول که اومد گفت که هستی، گفت انا، برو. سال بعدی اومد قدید کار کرده بود، گفت کی؟ گفت نحنو، ماییم، یعنی تو، ما، ماییم دیگه، خودمونیم، در واکن بیایم دیگه، بالاخره از خودیم. گفت برو، خامه نپخته. سال بعد که در رکوبید گفت کی؟ گفت انت، تو. گفت بیا. ازا قلت ما از نبت و غالت مجیبتن وجود و که زنب و لا یغاس و بهی زنب. گفتم گناه من چیه؟ گفت خودت، انا. وقتی از میان برداشته شد دیگه تو منی، پاکی، تمامی. اوج تسلیم عزیزان اینه که دیگه بیا و هستی حافظ، تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب به خودی حافظ از میان برخیز. از دارالولایه که وارد میشید، این پنجره جدیدی که بر بالا سر درست کردن، دو تا مصرع این طرف اون طرفش نوشتند. فقیر و خسته به درگاه حتی آمدم رحمی، فقیر و خسته به درگاه حتی آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دست آویز. این مال همین غزل حافظه که بیت آخرش همینه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این مال همون ردیف اون غزل زیبایی است که در حرم مطهر در دارالولایه این بیتش ثبت کرده. پس بنابراین به اینجا رسید که من مأمورم عبودیت کنم، بعد عمر تو ان اکون من المسلمین. من مأمورم که از مسلمین باشم، در جایی داره اول المسلمین باشم، یعنی تسلیم تمام کامل. و ان اتلو القرآن، این واو ات میشه بر فعل قبلی، و من مأمورم که تلاوت کنم قرآن را. یک، من مأمور به عبودیتم. حالا این عبودیت به کجا میکشد؟ پایانش به تسلیم خدا. لذا مأمورم به تسلیم. از کجا باید برم؟ رب به هذه البلده، مسیرم مشخص است. خانه دوست کجاست؟ معلومه کجاست. راه معلوم است و مشخص. سوم، و ان اتلو القرآن، از چه مسیری من باید عبودیت خدا داشته باشم؟ عزیزان، مسیر عبودیت خدا را ما انتخاب میکنیم. ما میتونیم برای عبودیت و بندگی خدا مسیر، ما میتونیم راه رسیدن به حق رو خودمون به میل خودمون انتخاب کنیم. خیر، عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. بندگی من و عبادت من از راهیه که من میخوام. اگر میخواین منو عبادت کنید، بندگی من رو، پس از من باید بپرسید که از کجا به سوی خانه من بیایید. اما اگر از خودتون میپرسید، پس خدا پرستی نمی کنید، بلکه خود پرستی می کنید. به همین خاطر بارها میگیم بندگی و عبودیت خدا جز از مسیر شریعت و شرای الهی و انبیاء الهی میسور نیست. اینهایی که این دور زمونه میبینید این بازی ها رو در میارن، اینا استیصاله. اینا از باب این که این حس معنوی رو تو وجودشون نمیتونن بکشن، لذا مجبورن دنبال معنویت بدون خدا، حتی معنویت بدون دین، یه ملا پایینتر، معنویت بدون شریعت باشن. ولی پارادوکسیکاله، تناقض متناقض نماست، اصلا معنی نداره. این راه رسیدن به معرفت و عرفان از جاده وحی و تنزیل است. لذا من پیامبر مأمورم ان اتلو القرآن. تلاوت یعنی چی؟ تلاوت تلایتلو دو تا مصدر داره، یه مصدرش تلو و تلو مثل دنو، یه مصدرش تلاوه است. تلو و تلو یعنی تبعیت، تلاوه یعنی خوندن، بعد با هم جمع میشه میشه خوندن خاص. ببینید ما یه قرائت داریم، هر جور دلتون میخواد، کوتاه، بلند، آهسته، کم، با مسئولیت، بی مسئولیت، برای خودتون، برای دیگران قصه بخونید، برای بچه خوابش ببره، این همه قرائته. همه خوندن ها رو میگن قرائت. اما تلاوت نه، تلاوت خواندن خاص است. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، ماه تلاوت میکنه زمین رو، یعنی تبعیت میکنه، همیشه چسبیده به زمینه. خواندنی که همراه با اتصال، وابستگی، پیوستگی، استمرار، دلدادگی، تعهد، مسئولیت، اسمش میشه تلاوت. به همین خاطر شما در جایی جز قرآن این رو به کار نمیبرید. شنیدید میگه کسی بگه من میخوام امشب برای شما یک مصیبتی را تلاوت کنم، من این کتاب ریاضی رو میخوام برای شما تلاوت کنم؟ هیچگاه تلاوت جز در آیات شریفه قرآن در قاموس دین به کار برده نمیشه. حدیث شریف نبوی را کسی برای شما تلاوت نمی کنه، براعت می کنه. این قداست وحی و قرآن که کلمه تلاوت در موردش به کار برده میشه. و من راه اون عبودیتم میگم، مأمورم من پیامبر ان اتلو بر قرآن، قرآن رو تلاوت کنم. دیگه این ماه گذشت، گفتیم ربیع القرآن بود دیگه، بله بهار قرآن بود. همه عزیزان بلد شدن یه قرآن یعنی چی. از ماده قرأ العلماء یعنی جمع شدن، یعنی خدا همه وحی ها رو جمع کرد، اساره و چکیده 124,000 پیامبر و وحی الهی شد قرآن. یه معنا. دوم قرآن یعنی مقروف، یعنی خواندنی. این پیامبر ما این کتاب رو تو فرستادیم، لت حقرعه علی الناس، تا تو برای مردم بخونی. پیامبر رسالتش خوندن قرآن برای مردم، باید برای مردم بخونه. متنیست که باید برای مردم این ابلاغ را برای مردمان بخواند. نقش پیامبر بعد در نشر، تبیین، توسعه قرآن است. به الا اصل قرآن همان است که میخواند، نه کم نه زیاد. لتقرأه علی الناس علی مکث، ما کان لی ان ابدله من تلقاء نفسی، هیچیشو نمیتونه پیامبر عوض کند. قرآن بود خونده بشه. لذا قرآن برای ما، الحمدلله یقین دارم بسیاری از عزیزان امروز حداقل یه قرآنتون یه دوره رو ختم کرد، گماراتون باد انشاءالله. و امیدوارم که آثار اون در جان و وجودتون در 11 ماه دیگه باشه و شروع کنید انشاءالله در شوال، باز حالا کمتر بیشتر ادامه بدید و بخونید. که صاحب این بقعه مبارکه توس تأسف میخورد، علی ابن موسی، که من متاسفم که 3 روز بیشتر یه دور قرآن نمیخونم، به دلیل این که توش تأمل میکنم. حضرت فرمودن من هر 3 روز، حضرت فرمودن یه ختم قرآن میکنم، تلاوت میکنم، قرائت میکنم. این قرآن قرآنه، بود خونده بشه عزیزان، باید تلاوت بشه. ان اتلو القرآن. حالا بسیار خوب، ما گفتیم دیگه، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملا. فمن اهتدا، اهتدا یعنی پذیرفتن هدایت، هر کسی که بپذیره هدایت قرآن رو به مقصد برسد، فانما یهتدی لنفسه، تمام این هدایت پذیری و فایدهش مال کیه؟ لنفسه، مال نفس خودش. هیچ سودی برای خدا و سازمان آفرینش الهی نداره، تمام منافعش مال خودشه. من عمل صالحا فلنفسه، هر گلی میزند به سر خودش میزند، فلنفسه. اما از اون طرف و من زله، هر کسی که پشت میکنه به این قرآن، اونی که رسول خدا فرمود شب پایانی است دیگه، اینها این کلمات لازمه بالاخره، من جعل القرآن امامه قاده الی الجنه و من جعل القرآن خلفه ساقه الی النار، هر کسی قرآن رو پیش روش قرار میده، قرآن میکشد او را، میبرد تا خود بهشت. هر کسی که قرآن رو پشت سرش قرار میده، یعنی اعتنایی نمیکنه، سر و کاری با قرآن ندارد، نه به حکم قرآن، نه به خط قرآن، ساقه الی النار، میبردش تا جهنم، یا اینه یا اونه. فانما یهتدی لنفس، اما و من زله، کسی که اهتدا نکنه به زلالت برود، فقل، بگو پیامبر، انما انا من المنذرین. اینجا جواب شرط حذف شده، و من زله فلن یضر الله شیئا، به خدا زیانی نمیرساند، به تو زیانی نمیرساند، تو بهش بگو انما انا من المنذرین، من انذار کردم، من بیدارگری کردم، یا میپذیرید یا این کلام رو نمیپذیرید. خب بسیار عالی بود این سوره، توفیقی داشتیم ما از این 24 شبی که گفتیم، منهای شب 21 که در مورد امیرالمومنین گفتیم، 24 بحث سوره مبارکه انجام شد. خیلی عقاید توحیدی، نبوت، معاد، اخلاقی، اجتماعی که دیگه نمیتونم من شرحش کنم تو این سوره اومد. لذا جا دارد در پایان خدا به پیامبر بگوید و قل الحمد لله، بگو پیامبر الحمدلله بر این معارف، بر این حقایق، بر این امواج نورانی وحی که جان ما را با آن سیراب و منور کردی، و قل الحمدلله، بگو تمام حمد از آن خداست چون جز فعل حسن از ذات الهی نمی آید و او مستحق تمام ستایش هاست و تمام زیبایی ها از کوی ان الله جمیل برون می آید، و قل الحمدلله. حمد بر همه این راهنمایی ها، آگاهی ها، دلانگیزی ها، کرشمه ها که خداوند نشان داد که دلبری کند از بندگانش در لابلای این آیات، و قل الحمدلله. اما در این حال دیگه چه بکنیم، یه عده‌ای هم نیومدن. باشه، سیوریکم آیاته، به زودی باز هم خدا آیات دیگری را به شما نشان خواهد داد. من جمله از این آیات همونهاییست که اینجا خواندیم. دابتون، دابت الارض، اخرج نالهم دابتن من الارض، من جمله یوم نحشر من کل امت فوجن، من جمله طلوع خورشید از مغرب. این از آیاتیست که گفته شده. میاد این آیات. حالا این چیه معناش؟ یعنی ساختار منظومه شمسی عوض میشه یا معنای استعاریست؟ نمیدونیم. اینها آیاتیست که میاد. فرمود سیوریکم آیاته، به زودی نشان میدیم پاری از آیات را بشه. بعد اون موقع فتعرفونها، خواهید شناخت. اگر الان نیومدید و نپذیرفتید و زانو نزدید در محضر این آیات، یه زمانی میاد که خازانه و ذلیلانه زانو میزنید. فتعرفونها. اما بدونید در کل و ما ربک بغافل عما تعملون، هم بشارت است هم تهدید است. ببینید غفلت، اون در گذشته که با ساعت روز مردم کار میکردن، یعنی با طلوع خورشید، بعضی ساعتها زهرکوک بود دیگه، ولی با طلوع خورشید کار میکردن، با ظهر و بعدم با غروب خورشید کار میکردن. زندگی ها اینطور بود. خب حالا خوشی هم بوده، مثل این که واقعا خیلی فرق داره با این که گاهی تو دعاها داریم اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاء، خدا تابستان ما تابستان قرار بده، زمستان ما را زمستان قرار بده. واقعا باید گفت خدا شب ما رو شب قرار بده، روز ما رو روز قرار بده. الان روز و شب ها با هم خیلی فرقی نداره تو زندگی ما، آگاه میبینید. اون وقتی مردم با شب و روز زندگی میکردن، یه وقتی بود که از کسب و کار و همه چی دیگه دست برمی داشتن، میومدن به طرف خونه هاشون، اون ساعت رو میگفتن ساعت القفله، قفله. بعد نمازی هم که اون موقع میخوندن اسمش نماز چی بود؟ قفیله. یعنی دیگه قافل می شدن، فارغ می شدن از کسب و کار و دنیا رو ول می کردن، می رفتن دنبال خانواده و زندگی و آرامش خودشون و عبادتشون و حالات دیگه شون. پس قفلت یعنی چیزی رو ول کردن، رها کردن. فرمود و ما ربک بقافل عما تعملون، خداوند هیچ قافل نیست از آنچه عمل می کنید. از یه طرف این به مؤمنین یه که اومدن گرفتند و شنیدند و اون عبودیت و تسلیم و تلاوت رو و اوج گرفتن، اهتدا کردن، نگران نباشید خدا هیچ غافل نیست از اون چه عمل کرد، در کنار اعمال شما خداست، با شماست خدا. اما نسبت به اونایی که پشت کردن، شما هم بدانید که آن با آن ان ربک لبالمرصاد، خداوند در رصد و در کمینگاه عادلانه ایستاده است و با شما هر آن گونه که عدالت و حکمت اختزا کند معامله خواهد کرد. و ما ربک بغافل اما تعملو. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن على ذلك من الشاهدین و شاکرین و الحمد لله رب العالمین. الله